سلام و به برنامه ساعت یک خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. بیشترین قسمت این ساعت به برنامه های مجله آزادی و همچنان سرود و سخن اختصاص یافته، اما اکنون توجه کنید به تازه ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان عازم ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شده است. سازمان جهانی پلیس یا انترپول در مورد احتمال راه اندازی حملات تازه توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی در اروپا هشدار داده است. و رئیس جمهور فرانسه میگوید تلاش نخواهد کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 از سوی حزب سوسیالیستش به عنوان نامزد این انتخابات معرفی شود. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر، کابل را امروز به مقصد ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی ترک کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی در جریان این مسافرت رسمی در 45مین سال روز جشن ملی استقلال امارات متحده عربی هم اشتراک خواهد کرد. در خبرنامه آمده که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و شمار دیگر از مقام ها رئیس جمهور را همراهی می کنند. عبدالله رئیس اجرائیه کشور برای فاتحه جنرال محی الدین غوری به ولایت هرات رسیده است. جنرال غوری روز سه‌شنبه این هفته انگام کشته شد که هلیکوپتر حاملش در ولایت بادغیس سقوط کرد. پیش از این رئیس جمهور غنی در مراسم به خاک سپاری جنرال غوری در هرات اشتراک کرده بود. در آن مراسم وزرای دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان شمار از اعضای کابینه و اعضای شورای ملی هم اشتراک کرده بودند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 20 شورشی به شمول قماندان آنان خبر داده است. بر اساس خبرنامه این وزارت، این شورشیان در جریان 24 ساعت گذشته در چند عملیات نیروهای افغان کشته شدند. در خبرنامه آمده است که این عملیات در ننگرهار، پکتیکا، غزنی، خوست، کندهار، اروزگان، زابل، دایکندی، بادغیس، هرات، فرا، فاریاب، کندوز و هلمند را اندازی شد. گفته شده که ملا اختر محمد، قماندان شورشیان، در جریان عملیات در ولسوالی نادلی هلمند کشته شده است. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در ولایت بغلان میگوید کشت تریاک و چرس در این ولایت افزایش یافته است. فضل‌الحق اندرابی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در دو سال گذشته بنابر جنگ و ناامنی علیه کشت کوکنار در بغلان مبارزه لازم نشده است.
در دو سال اخیر آمار تریاک و چرس خیلی زیاد شده که تقریبا اگر ما فیصدی بکنیم 3 الی 4 برابر افزایش یافته.
اما آقای اندرابی افزود که اقدامات برای جلوگیری از ادامه کشت کوکنار در بغلان روی دست گرفته شده است. مجلس سنای امریکا با اکثریت آرا طرح تمدید قانون را تصویب کرد که به ایالات متحده امریکا اجازه می‌دهد تا بالای شرکت‌هایی که با ایران معاملات تجارتی را انجام می‌دهند تحریم وضع کند. در رأی‌گیری دیروز 99 سناتور در مورد تمدید قانون تحریم‌های ایران برای 10 سال دیگر رأی مثبت دادند. مجلس نمایندگان امریکا این طرح را قبلاً تصویب کرده است. این لایحه اکنون به قصر سفید فرستاده می شود، جایی که انتظار می رود رئیس جمهور باراک اوباما را تصویب کند. سازمان جهانی پلیس یا انترپول در مورد احتمال راه اندازی حملات تازه توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی در اروپا هشدار داده است. با گفته این سازمان احتمال زیاد می رود که این حملات در کشورهایی که در چوکات ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق و سوریه می جنگند اجرا شود. انترپول در یک گزارش که امروز پخش شد گفته است ممکن بیش از 10 تن در اروپا به توانایی اجرای حملات تروریستی حضور داشته باشند. در این گزارش هشدار داده شده است که حملات در دو سال گذشته در فرانسه و بلژیم نشان داد که افراطی ها می توانند حملات پیچیده را به گونه مؤثر طرح‌ریزی کنند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است انتظار دارد وضع تحریم‌ها بالای روسیه در سال آینده تمدید شود، اما به باور آقای توسک اجرای این کار در آینده دشوارتر خواهد بود. و این سخنان را در یک گفتگو با شبکه تلویزیونی پولند که دیروز پخش شد ابراز کرده است. آقای توسک افزود فرانسه، جرمنی و ایالات متحده آمریکا او را در جهت حفظ پاسخ منسجم به اعمال نظامی روسیه در سالهای اخیر حمایت کردند. او گفت انتظار دارد که تمدید وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه در ماه جنوری تصویب شود. رئیس جمهور فرانسه میگوید تلاش نخواهد کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 از سوی حزب سوسیالیستش به عنوان نامزد این حزب معرفی شود. نظرسنجی ها نشان میدهند که میزان محبوبیت فرانسوا اولاند عمیقاً کاهش یافته است. او دیروز گفت که میخواهد به حزبش چانس بدهد تا در برابر محافظه‌کاران و بنیادگرایان پیروز شود. دو افزود:
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche la mienne qui
Hollande میگوید امروز من این خطر را درک میکنم که چون این گام را برداشتم، زیرا افراد متحد زیاده از من پشتیبانی نمیکنند. به همین دلیل تصمیم گرفتم که خود را برای ریاست جمهوری نامزد نکنم. انتظار میرود مانوئل والز صدر اعظم فرانسه در انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست در ماه جنوری از دیگر نامزدان پیشی بگیرد. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ماه اپریل سال آینده برگزار می شود. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که میتونین از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی در خدمت شما شنونده ها هستم. در این شماره داریم سخن هفته در مورد خودسانسوری، فعلی که ضرر آن بیشترینه و دیگران میرسد. داستانی با عنوان مصلحت زنا، راهکاری که یک مادر چگونه دخترش را از زنا وامی دارد. اهتمامات صحی در روزهای گذار از خزان و زمستان که از هر گونه بی‌توجهی باعث افزایش امراض تنفسی می شود. و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
دوشنبه گذشته سمینار علمی تحقیقی ضرورت فولکلور شناسی در افغانستان از سوی اکادمی علوم با خوانش پیام رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در تالار آن ریاست برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این سمینار علمی تحقیقی لالپاچا آزمون مشاور امور فرهنگی ریاست جمهوری پیام رئیس جمهور را به این مناسبت به خوانش گرفت. در پیام رئیس جمهور تاکید شده است که محققان عرصه ادبیات اکادمی علوم باید ادبیات شفاهی فولکلور را به ادبیات کتبی تبدیل کنند. بعدن معاون اکادمی علوم افغانستان پیام وزارت اطلاعات و فرهنگ را به مناسبت ضرورت فولکلور شناسی در افغانستان به خوانش گرفت و در آن گفته شد که نشر کتاب‌ها و اشاعه ادبیات فولکلور یکی از وجایب این وزارت می باشد. در اخیر این سمینار مقالات تحقیقی در رابطه با ادبیات فولکلور از سوی شماری از استادان پوهنتون کابل و محققان اکادمی علوم به خوانش گرفته شد. دوشنبه گذشته کتاب مشارکت سیاسی زنان در افغانستان در ولایت هرات رونمایی شد. مشارکت سیاسی زنان در افغانستان نخستین کتاب در حوزه فارسی زبانان در افغانستان می باشد که به صورت مستقیم روی مسائل سیاسی زنان در کشور به بحث پرداخته است. فاطمه جعفری نماینده مردم در شورای ولایتی و مؤلف این کتاب خاطر نشان ساخت که این کتاب در 8 فصل تحریر شده است. دموکراسی، حکومتداری خوب و مشارکت سیاسی، نگاهی به تاریخچه سیاسی زنان در افغانستان، مشارکت سیاسی زنان در افغانستان و جوامع بین المللی، چرا زنان باید مشارکت داشته باشند، موانع حضور سیاسی زنان، نقش نهادهای بین المللی، چند الگویی از کشورهای مختلف جهان در مشارکت سیاسی زنان از جمله موارد این اثر تحقیقی است. در این میان آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات به این باور است که کتاب کنونی میتواند منبع غنی برای پژوهش و در عین حال طرح پالیسی استراتژی نهادهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. و سه‌شنبه گذشته استاد محمد عمر علیم بیات از جمله اولین معلمین در شهر شبرغان و مؤلف کتاب شبرغان در 100 سال اخیر و یکی از نخبگان معارف و نویسنده و محقق زبان ازبکی به عمر 90 سالگی در قریه یکباغ شهر شبرغان درگذشت. استاد بیات مرد فاضل و فرهنگی، افزون بر استادی یکی از همکاران برنامه‌های محلی رادیو افغانستان در دهه‌های قبل بود و وفات این دانشمند با سابقه یک سایه فرهنگی در کشور است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بین مردم مقوله یا ضرب الامثالی است که خیلی زیاد شنیده ایم و اما عواقب منفی دارد و میگویند خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش. به نظر من تعریف وطنی خودسانسوری همین خواهد بود. آنچه در ذهن و تفکر تو است خلاف آن دست به سازشگری بزنی و دل جانب مقابل را هم نرنجانی و هم شیوه کار او را علی‌رغم بدبینی خود قبول کنی. در جوامع انسانی خودسانسوری این تعریف را دارد: فرد یا افرادی بنابر شرایطی نظیر قرار گرفتن در اقلیت یا عدم تأیید توسط دیگران و یا تردید در پذیرش توسط جامعه اجباراً سکوت کرده و یا جملاتی را به زبان بیاورند که در باطن با آن اعتقادی ندارند. این مسئله هم ثبوت خود را دریافته که خودسانسوری به جز کتمان حقیقت و توجه به منفعت فردی چیز دیگری نمیتواند باشد. در جامعه سنتی ما خودسانسوری به اشکال مختلف دیده می شود. به گونه مثال خودسانسوری یک ژورنالیست در بیان حقایق که نوی نگرانی از سنت‌های حاکم جامعه دارد که مبادا زیر تیغ بران آن قرار نگیرد. و در مواردی با کتمان مسئله واقعیت موضوع را آشکارا نمی گوید. این فرد را ژورنالیست نه بلکه سازشگر رسانه‌ای می توان گفت. در میان خانواده ها هم خودسانسوری و پنهان کردن مسائل و موضوعات مشترک از دید سایر اعضای خانواده منجر به جار و جنجال های فامیلی شده و شیرازه آن را متضرر می سازد. خودسانسوری یک شاگرد، محصل، کارمند یک اداره و تا اولین فرد کشور هر کدام در جایگاه خود نه تنها مضر است بلکه باعث عقب مانی کشور می شود. برای از بین بردن خودسانسوری راهکارهای مختلفی از سوی آگاهان امور اجتماعی ارائه شده که تاکنون هیچ یک از آنها موفقیتی نداشته و تنها اتکا به قانون و قانون مداری از سوی افراد و صداقت در کار و احترام به حقوق دیگران و در انتها لبیک گفتن به صدای وجدان و ترک ترس‌های مقطعی که فرد را وادار به خودسانسوری می کند. خودسانسوری عمل فردی و اما تأثیرات منفی آن جمعی و اجتماعی است. از این رو نباید آنقدر خودسانسور بود که رفته رفته حقایق را به باد فراموشی بسپاریم. خودسانسوری را مردم عوام نوعی کم غیرتی و بی وجدانی می دانند که عاقبت آن به گریز از اجتماع و گوشه‌گیری ختم می شود. و اما در مقابل ابراز حقایق در ملای عام و عدم نگرانی از عواقب آن را مردانگی و قهرمانی عنوان می کنند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
می گویند اقدام به هر کار ایجاب مصلحت دارد و صلاح و مصلحت از دو حالت خالی نیست که ثابت شده مصلحت نیک به راه راست و مصلحت بد به کجراه می برد و این یک اصول است و در این زمین مصلحت نزدیکان و دوستان بیشتر از 70% به مفاد فرد محتاج به راهنمایی خواهد بود و به شرط آن که عامل کار در عملی صادقانه آن اقدام کند و در غیر آن مصلحت جایی را نمی گیرد و شیرازه کار از هم می پاشد. اگر دقت شود نصایح و مصلحت والدین به فرزندان و آن هم فرزندان به اصطلاح بیراه و گمراه گاهی به ضرر آنها نبوده و ناشی از مهر و محبت پدری و مادری است که عملی کردن آن از الزامات است، به شرط آن که والدین خود در بیراه قرار نداشته باشند. در این هفته به سلسله گزینش از سایت ها حکایت پندآموزی از صفحه فیسبوک دوست خوب مجله فرهنگی آزادی شفیق سنا را با عنوان مصلحت زنا برگزیدیم که خیلی آموزنده است. با سپاس از ایشان این داستان را من برای شما شنونده ها می خوانم. دختر جوانی از مادرش خواست تا او را به فاحشگی یعنی زنا اجازه دهد. وا عجبا، مادر آگاه در صدد نصیحت دخترش برآمد، چرا که این خواسته از نظر اجتماعی امری ننگین و از نظر دینی نیز حرام بود و این کار چون این شخصی را هرچند که دارای زیبایی و ثروت باشد از جامعه ساقط می گرداند. اما دختر بر رأی خود پافشاری نمود. چه می پنداری؟ مادر با اصرار دخترش چه کار کند؟ بله، مادر با اصرار دخترش موافقت کرد، اما به چند شرط. اگر در این شرطهای مادر پیروز شد، پس اختیارش در دست خودش می باشد. شرط اول مادر این بود که از دخترش خواست صبحگاه در پیشروی قصر حاکم ایستاده شود و هنگامی که حاکم از قصر خارج می شود و از پیشرویش می گذرد خود را بر زمین بیاندازد، گویا که بیهوش شده است، و سپس بنگرد که چه چیزی برایش رخ می دهد. دختر شرط مادر را پذیرفت تا ببیند چه می شود. او صبح روز بعد پیشروی قصر حاکم رفت و هنگامی که حاکم بیرون شد خود را به بیهوشی زد و به زمین انداخت. ناگهان حاکم به سویش شتافت و او را از زمین بلند کرد و همه با اهتمام زیاد دور برش جمع شدند. دختر جوان تظاهر کرد که به هوش آمده است و از حاکم سپاسگزاری نمود و شتابان از آنجا دور شد تا با مادرش خبر دهد که در امتحان اول پیروز شده است. و امتحان دوم چه باشد؟ مادرش به او گفت فردا هم باید به همان جا بروی و این نمایشت را به هنگام خروج حاکم که از پیشت می گذرد اجرا کنی. دختر چنین کرد، اما نتیجهش با نتیجه دیروزی فرق می کرد، این بار حاکم به سویش نرفت، بلکه وزیر رفت و او را از زمین بلند کرد و دور برش برخی از محافظان جمع شدند و حاکم اصلا به وی توجهی نکرد. دختر باز چنین وانمود کرد که به هوش آمده و از وزیر تشکر کرد و رفت تا واقعه امتحان دوم را به مادرش خبر دهد. باز از مادرش نسبت به امتحان سوم پرسید و جواب مادر همین بود که فردا هم باید به هنگام خروج حاکم چنین کنی. روز بعد هم دختر چنین کرد و هنگامی که خود را بر زمین انداخت، فرمانده محافظان آمد و او را از راه کنار زد و رهایش نمود و به جز چند نفری هیچ کس نزدیک نیامدند و اینها هم زود او را ترک کردند. دختر به سوی مادر بازگشت و آنچه را پیش آمده بود با نوعی دلتنگی و حسرت بازگو نمود و از مادرش پرسید آیا امتحان به پایان رسیده است؟ مادر گفت نه دخترم، فردا هم از تو می خواهم که چنین کاری را دوباره انجام دهی و در آخر مرا از آن چه اتفاق می افتد با خبر کنی. این آخرین روز امتحان است. دختر چنان کرد که مادر گفته بود، اما این دفعه گریان به نزد مادر آمد که امتحان روز آخر برایش سخت شده بود، چرا که کسی به نزدیکش نیامده بود تا او را کمک کند، بلکه برخی او را مسخره کرده بودند و برخی دیگر بد گفته و ادهی با پاهایشان او را کنار زده بودند. در این لحظه مادر فهمیده و دخترش گفت عاقبت زنا همین است. در ابتدا همه از اشراف ثروتمندان پیشت می آیند، اما وقتی که چند روزی از آن گذشت همه از تو متنفر می شوند، بلکه تو را مسخره می کنند. کرامت از دست رفتت هرگز و تو باز نمی گردد. حتی پسترین مردم هم تو را به باد مسخره می گیرند. و وجودان هنوز هم می خواهی زنا کنی عزیزم؟ دختر جوان عقل و هوشش را باز یافت و از مادر فهمیدش سپاسگزاری کرد و گفت ممنونم مادرم به این درسی که به من دادی. به خدا قسم که هرگز زنا نخواهم کرد، گرچه آسمان و زمین بر سرم فرود آیند، چرا که زنا ذلت، پستی و حقارتی بیش نیست. فصل سرد خزان و در پی آن زمستان یخبندان در حال رسیدن است. در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش، حتی انفلونزا نیز افزایش یافته و از این رو بازار دکتران و دوافروشان گرم است و در هر خانه یکی دوتا از سرماخوردگی و سرفه شکایت دارند و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سری به دیگران نیز سرایت خواهد کرد. و سحر لیوال گوش می دهیم که چه تازه ها در مورد وقایه امراض فصلی در پایان خزان و آغاز زمستان دارد.
تغییرات فصول چهارگانه نه تنها برای حیات انسان ها، بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعاً با تأثیرات همراه است که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی درتری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملاً خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان، به خصوص در خزانی که هوا متغیر است، باید حفظ صحه را با دقت رعایت نمود. نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود بلکه جانشویی با نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و دارهای صوتی شده و با توجه به شیوع زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما بلرزش دارد. شبها و صبحها سر را از سرما باید پوشاند و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید زیرا سر بدون پوشش به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد است موجب بسته شدن منفذهای پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفع نشود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. در این فصل از انجام هر عمل مثل قید که موجب تحریک خلط ها می شود باید پرهیز نمود. قید در این فصل زمینه را برای بیماری های تبدار فراهم می کند. زیاده روی در مصرف میوه های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشد تناول کرد. اعراض نفسانی به ویژه غم و اندو در هر فصل مضر است، ولی در فصل خزان به خصوص برای افرادی که زمینه بیماری های سودایی دارند ضرر بیشتر دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر از غذاهای با گرمی معتدل مصرف شود. از گوشت ها مرغ مفید است. خوردن شیرنی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راست بغایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به اینکه فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذایی باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیاد داشته باشد و غذای زیاد به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت ها و غذاهای سرخ شده و امثال آنها. در زمستان سبزی های همچون کرم و گلپی و لبلبو و شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد، لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظ تر باشد. چون در فصل زمستان غلبه با برودت و رطوبت است، مناسب است که جمعی تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. جهت تدابیر جدی به خاطر مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیریخ ها و اسکریم، نوشابه و آب یخ و کولی و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید. قبل از خروج از منزل کلاه بر سر بگذارید و دهان و بینی را بپوشانید. مهمترین علت سرماخوردگی گرم و سرد شدن ناگهانی بدن است و صرفا سردی هوا باعث آن نمی شود. بنابراین هوای صنف و اتاق خواب و سایر ساختمان ها را خیلی گرم نکنید تا اختلاف هوایان با بیرون زیاد نباشد. هنگام خروج از خانه حتما لباس گرم بپوشید و به یک بار از اتاق خارج نشوید. دستای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس دستهای نشسته با دهان و بینی خودداری کنید. از افراد بیمار حداقل یک متر فاصله بگیرید و با آنها دست ندهید. و اگر خدا نخواسته مصاب به بیماری های زمستانی شدید به این نکات توجه کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. به مقدار کافی استراحت کنید و تا صحتیابی از حضور در اماکن پرجمعیت بپرهیزید و در صورت لزوم از ماسک هایی که در بازارها و دواخانه ها موجود است استفاده کنید. از دست دادن با افراد، روبوسی و بغلکشی با دیگران ولو دیدار بعد از مدت زیاد هم باشد خودداری کنید. تا زمانی که علائم بیماری بر صحت غلبه نکرده است توصیه دکترتان عدول نکنید. خودسرانه و بدون مشوره دکتر آنتی‌بیوتیک ها را نخورید. اگر امراض با سرفه دارید باید بدانید جلو سرفه کردن های خود را نگیرید. قید کردن سرفه باعث افزایش آن می شود. می دانید که سرفه کردن میکانیزمی است که بدن از طریق آن خلط های گلو را دفع می کند. وقتی سرفه دارید نباید در جاهای عمومی به ویژه محافل، دفاتر، دعوت ها و سایر اماکن حاضر شوید. بنابراین در سرفه کردن نه تنها خودتان را اذیت می کنید بلکه باعث آزار اطرافیانتان نیز می شوید. برای جلوگیری از سرفه های شبانه توجه داشته باشید که هوای اتاقتان به خصوص در زمستان مرطوب باشد. برعکس تصورات که موجودند، لیمو و مرچ سرفه و گلودردی را تحریک می کنند، چنین نیست. آب لیموی ترش را با مقدار عسل مخلوط کنید و با آن یک نوک انگشت مرچ سرخ اضافه کرده و قرط دهید. عسل یک لایحه محافظتی در گلو تشکیل می دهد و به همین دلیل بافت های التهابی را تسکین می دهد و آب لیموی ترش نیز حاوی ویتامین سی و ضد عفونی کننده و ضد التهاب است. مرچ سرخ نیز باعث رسیدن خون بیشتر به ناحیه گلو می شود و به این ترتیب روند درمان سرعت می گیرد.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. صلح نیاز بشر است و به خصوص در کشورهایی که عملا درگیر جنگ چون کشور ما افغانستانند. نقش جوانان در پروسه صلح نسبت به سایر اقشار جامعه برازنده است و امروزه بیشترین کسانی که در جنگهای رویاروی در هر دو جانب دولت و مخالفین جان خود را از دست می دهند جوانانند. لذا صلح از همه مقدم نیاز جوان است. گزارشی از نمایشگاهی در باغ بابر کابل داریم با همین عنوان، نقش جوانان در پروسه صلح. همکارم الیاس سالی از این نمایشگاه گزارشی دارد که با هم می شنویم.
در کنار تلاش‌های دولت و برخی از نهادهای ملی و بین‌المللی، جوانان نیز گام‌هایی را برای آوردن صلح در افغانستان برداشته‌اند. معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان روز چهارشنبه با برگزاری نمایشگاه در ارتباط با نقش جوانان در پروسه صلح و دستاوردهای آنها در چند سال اخیر، تأمین صلح در افغانستان را مهمترین عنصر پیشرفت عنوان کرد. کمال سادات، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، حین دیدار از این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت که آنها از راه‌های مختلف تلاش می‌ورزند تا پیام صلح را به مخالفین مسلح دولت برسانند.
دی اطلاعات و فرهنگ وزارت جوانان و چارو معینیت دی لوبله تاریخ
معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از راه ورزش، مقاله ها و با کار کردن با علما و بزرگان قومی و هر بخش دیگر تلاش می‌کند تا پیام صلح را به کسان برساند که در حال حاضر تفنگ به دست دارند، جنگ می‌کنند و پیام صلح به آنها نرسیده است.
جنگ کوي دی صلح پیغام نه دی ورسیدلی.
این در حال است که حدود 2 ماه قبل موافقتنامه صلح با حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار به امضا رسید. پس از امضای این موافقتنامه، شورای عالی صلح افغانستان گفت تلاش‌ها برای برقراری ارتباط با گروه طالبان نیز ادامه دارد. در عین حال شماری از جوانانی که از ولایات مختلف در این نمایشگاه اشتراک ورزیده‌اند و در زمینه تامین صلح تجربه دارند میگویند که برگزاری همچون نمایشگاه‌ها بسیار تاثیرگذار است. احمد پیمان پیمان و حسینه محسنی در این مورد میگویند
برای مخالفین ما تصاویری داریم، گفتم ما از طریق رسانه و این کارهایی که کردیم تمامش همو پخش کردیم. در روز جوان اسلام ما یک محفل گرفتیم، این کارهایی که کردیم تمامش در محفل ما نشان دادیم.
حداقلش بر کسایی که در دو گروه متضاد هستن ما برشان این را آموزش میدادیم چطور میتونن هم دیگر پذیری داشته باشن، چطور میتونن این کسایی که خلاف دولت هستن چطور میتونن اونا را دعوت بکنن به صلح.
در این نمایشگاه جوانان ولایت کابل، بلخ، تخار، سمنگان و بدخشان دستاوردهایشان را در بخش‌های صلح در بیش از 10 غرفه به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه کتاب‌ها در مورد صلح، عکس‌های از جوانان در هنگام کار برای صلح، مقاله‌ها و دیگر چیزها به نمایش گذاشته شده بود. شبنم شیگان سائی و گلچهره بهین، دو جوان دیگری که از این نمایشگاه دیدن می‌کردند، نظریاتشان را با رادیو آزادی درباره این نمایشگاه در میان گذاشتند.
ما بسیار خوش هستیم که با تمام افراد و اشخاص که اینجا هستند مدید و وادید میکنیم از تمام ولایت های که آمدند اینجا و همچنین برنامه ها میتونه که باعث تقویت صلح بگردد اینجا میام.
یکی از علتی که مثلا ما آمدیم دیدن میکنم این است که ببینم کارکردهایی که جوان ها در راستای صلح دارن چی چیزا بوده و چقدر میتونه این پیام ها ماندگار شود و برای مردم دیگه انتقال پیدا بکنه.
این بار نخست نیست که جوانان با راه اندازی نمایشگاه ها مخالفین مسلح دولت را به صلح تشویق می کنند، بلکه قبل از این نیز تعداد زیادی از جوانان با راه اندازی برنامه های متعدد و راه پیمایی ها از مخالفین مسلح حکومت خواستند که با پروسه صلح یک جا شوند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
سرود و سخن.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
دوباره خدمت شما دوست عزیز و علاقمنده خاص برنامه سرود و سخن.
من هم سلام خدا تقدیم میکنم به تمام شنونده های رادیو آزادی و همچنان خاص به شنوندگان برنامه سرود و سخن.
و دو نامی که دین مانده شده سرتون یاد کنین روی جان.
بله، من میخواستم همیره بگویم که یک سلام خاص به فرزانه جان و آرزومند. فرزانه جان که در ایران زندگی میکنن و دسترسی ندارن تا با ما تماس داشته باشن، و همچنان آرزومند که نمیتونن با ما تماس داشته باشن با وجودی که در خود افغانستان هستن و دسترسی ندارن. ما سلام های خود تقدیم میکنیم و سلام های خاص خود باز هم به تمام هموطنان خود تقدیم میکنیم.
خب فرق برنامه امروزی ما ایست که نامه ها و ایمیل هاست.
بله.
چانس بازم برای دوستا دادیم که چی روان کردم. داغاز نامه ایست از سبغت الله قادری باشند دولت بادغیس و رسولی مقار. بعد سلام می نویسه میگه بیا که آرزوی دیدار دارم، دم بنشین که با تو کار دارم. دم بنشین تو نوری دیده من که راز دل به تو بسیار دارم.
تشکر از برادر ما، زنده باشن. و یک ایمیل از پیش ما، سلام تقدیم کردن به تمام کارمندان رادیو آزادی از برادر ما نگزه اعتمادی از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا دره سرخ قری پایروکی. باز نوشته میکنن که چرا این زندگی بیرنگ گشته، فلک از غصه هم دل تنگ گشته، در این غربت شدم تنهای تنها، دلم محتاج یک لبخند گشته. تشکر از برادر ما نیکزه اعتمادی.
احمد الدین فریاد باشنده ولایت کاپیسا همکار نو ما متعلم صنف 12 هم وعده همکاری کردن، ما هم منتظرشون داینده خواد بریم. دستان بسیار کوتاه مقبول روان کردن. دوستای ما باید توجه کنن، شما هم توجه خوش شما میکنین. دوستای ما اگر فکرشان دیگه طرف باشه توجه بکنن.
بله.
عنوان داستان است برگ زرد گناه. پیامبر اسلام دستش را به شاخه خشکیده درخت گرفته بود و آن را تکان میداد. برگ های زرد شاخه درخت مثل باران بر زمین میریخت. یکی از یاران پیامبر به نام سلمان با تعجب به ایشان نگاه کرد و با خود گفت چرا پیامبر با شاخه درخت بازی میکند؟ از پیامبر شنیده بود که نباید وقت را به کارهای بیهوده گذراند.
بله.
اما روبرو نگفتن برشان. به همین دلیل از روی کنجکاوی مجبور شد از پیامبر پرسید ای رسول خدا چرا این شاخه را تکان میدهی؟ پیامبر مثل همیشه با تبسم شیرین مثل یک دوست او را نگاه کرد و گفت برگ‌های این درخت مثل گناه‌های آدم مؤمن است که وضو می‌گیرد و نماز را قسمی که خدا دوست دارد می‌خواند. سلمان به یک برگ زرد خوش شده که پای درخت جمع شده بود نگاه کرد و در حالی که دلش هوای نماز خواندن کرده بود رفت تا وضو بگیرد و نماز بخواند. بسیار تشکر. دفتان خلاص شد.
بسیار تشکر.
چوب مثال داره بود.
بله واقعا.
برگای درخت مثل گناه های آدم مؤمن است. وقت نماز میخونه و وضو میکنه گناه های شما قسم میریزه.
پاک میشه.
پاک میشه.
و چه خوب تشویق شد به نماز خواندن.
بله.
خواست نماز بخونه.
بله امون لحظه باز هم میگه سلمان رفت و نماز خوند. تشکر از احمد الدین فریاد.
نامه ای است پیشم از زیاجان اخلاقی پارسایی از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا دره سرسبز پارسا. اینا هم سلام تقدیم کردن خدمت میرویس امینی و رویا مدومی. علیکم سلام. باز نوشتن که بیا خونم بریز و بده مرادم، بیا بنما سعادتمند و شادم، من آن دیوانه و مست و خرابم که بهر تو ره دل می گوشایم. تشکر از برادر ما زیاجان اخلاقی.
یک نامه دیگه هم است از شهلا جان شریفی همکار دائمی باشنده ولایت بلخ ولسوالی زاره. شهلا می نویسه میگه تو آن ماهی که حسنت را ضرر نیست، تو آن شاهی که ملکت را خطر نیست، بدل راحت بمان از کس میندیش، که در این خانه یک جا بیش تر نیست. بسیار تشکر شهلا جان.
بسیار زیبا بود. تشکر. تشکر از همه دوستا. آهنگ آماری نشست میرویس جان.
بله
آهنگ میشنویم و دوباره با دوستا خود بودیم. زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
بحر دل بردن هر کجا بکنی دل جی باشد که من دریخ کنم دل جی باشد که من دریخ کنم عاشقی مشرب است و مذهب دی عاشقی مشرب است و مذهب دی زندگی شور نازنی دارد زندگی شور نازنی دارد زندگی عشق است شور و غوغای زندگی عشق است به فراز و نشیمن حیات به فراز و نشیمن حیات گو سهرا زندگی عشق است گذرای زندگی عشق است زندگی شور نازنی دارد زندگی شور نازنی دارد کشمکش های آتشی دارد زندگی شور نازنی دارد زندگی شور نازنی
خوش آمدین به شنیدن برنامه سرود و سخن و یک سلام خاص به کسایی که امیل لحظه صدای ما میشنوند. دوستای عزیز، کسایی که امیل لحظه رادیو را روشن کردن و رادیو آزادی را گرفتن و برنامه سرود و سخن میشنوند، سلام خاص تقدیم.
بله دوستای عزیز، زامی برنامه است و میریم باز هم طرف نامه ها و ایمیل ها.
بله، نامی از پیشم از برادر ما داد محمد هاشمی پارسایی از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا. اینا سلام تقدیم کردن بعد تمام دستندرکاران رادیو آزادی، بخصوص گویندگان برنامه سرود سخن و همکاران قلمی کریم جان عبدالی، زیا جان اخلاقی، احمد یار جان یوسفزی و همه دوستانی که اشتراک میکنن و به برنامه سرود سخن ایمیل و نامه روان میکنن.
زنده باشن.
و باز نوشته میکنن که بغمهای تو میسوزد بلادل، نمیداند به جز دردت دوادل، چوشتر میکشد بار جفایت، ندارد شکوه و چون و چرا دل. تشکر از برادر ما داد محمد هاشمی پارسایی.
عبدالهادی همدرد آلدگه با نامش آشناستیم، میگه نمیدانم، البته شعر آزاد است، نمیدانم از فراق تو بنالم یا از غریبی خودم، نمیدانم تو را بخوانم که برگردی یا خودم را دعا کنم که بیایم، از این بنالم که نیستی یا از آن بنالم که چرا هستم. هیچ میگویی از سیره داشتی حالش چی شد، خسته من نیمه جان داشت احوالش چی شد، دلم تنگ است نمیدانم ز تنهایی پناه آرم کدام این سو، پریشان حالم و بیتاب میگیریم و قلبم بی امان محتاج مهر توست، نمیدانی چی غمگین ره سپار لحظه های بی قرارم، من به دنبال تو هم چون کودکی هستم. از هادی جان هم درد یک دنیا تشکر.
تشکر از تمام دوستا. نامی از پیش ما از برادر ما عبدالرسول خواجه زاده از ولایت پروان در رئیس سرسبز پارسا قوم خواجه قریه عامر محمد رحمان خان نوشتن فلک در قصد آزارم چرا هستی؟ گلم گر نیستی خارم چرا هستی، تو بار ز دوشم بر نداری، میان بار سر بارم چرا هستی. شکر از برادر ما عبدالرسول خواجه زاده.
بازم آهنگه؟
بله، آماده نشو ساختن؟
نوبت میتیم.
آها، چانس میتیم با آهنگ.
بله، چانس میتیم. کار تکنیکی اشاره میکنه که بس از آهنگ میشنیم.
گسترای زندگی عشق نو تو کن در باستا با زار بل بل بشکنا شهر بکشا ماه من تا رونم که بل بشکنا نو تو کن در باستا با زار بل بل بشکنا
دل از کشاکش دنیا شکسته است، این کشتی از تلاطم دریا شکسته است، تنهای تنهایم از غم ایام و جور بار، باشد مرا دل از غم ز صد جا شکسته است، از آنچی پیش دوست بود در بازم در قسمت روی جن مچم چیست، تنها مرا دلی بود اما شکسته است، این حسرتم کشد که زمرغان این چمن، بال من فلک زده تنها شکسته است. با عرض سلام خدمت دونتاق رویا و میرویس.
علیکم سلام.
شما منصور خطیبی هستم از ولایت سمنگان، ولسوالی دره صوف، قریه مهسود. خب این نامه است که یک دوست ما بر چند دوست ما نوشته کرده و ما بعض وقت با مشکلات کمتون روبرو میشیم.
بله.
از شما منصور خطیبی تشکر. هر کسی که نامه را برش نوشته کرده از ما هم یک تشکری خاص.
تشکر از همه دوستا و نامه دیگه از پیش هم از برادر ما عبدالباسط شجاع از ولایت تخار ولسوالی رستاق قریه چپدره. سلام فرستادن به میرویس امینی و رویا مدومی، البته نوشتن دوناتاق نازدانه. تشکر از این زنده باشن. و باز نوشته کردن که گل امید اگر بار دهد، بوسه از لعل لبش یار دهد، بخت آن کوک مرا دلبر من، پای گل وعده دیدار دهد، خاک راهش به مژه دور کنم، به سر کویش اگر کار دهد، نمی کند مهر و وفا همراه من، نیمه را از ستم آزاد دهد. تشکر از برادر ما، زنده باشند.
عبدالرشید غوربندیار از ولایت پروان و لسوالی سیاگرد غوربند قری خاجه فرنجل می نویسه، میگه از شکوه عشق و از فیض دعا خواهد رسید، دست من در دامن عرش خدا خواهد رسید، عشق چشمم گرچنین امواج طوفان سر دهد، تا دیار و خاک و کوه آشنا خواهد رسید، ناله های زار زار می کنم از درد عشق، عافیت دانم به گوش او صدا خواهد رسید، دل گواهی می دهد از پای عمر دوستان. خدا کنه درست باشه می قسمت. نامه زان لالروی بیافا خواهد رسید. بسیار تشکر از عبدالرشید غوربندیار.
تشکر از همه دوستا. و یک داستان کوتاه بر ما رسیده میرویس جان. داستان زیباست از خواهر ما منیژه دورانی از ولایت بادغیس، معلم صنف 11 هم. سلام روان کردن به تمام کارمندان رادیو آزادی، به خصوص دو گوینده برنامه سرود و سخن.
تشکر.
علیکم سلام، زنده باشین. و یک دوستان کوتاه روان کردن، بسیار داستان زیباست، من براتون میخوانم. زمانی که نادرشاه افشار عزم تسخیر هندوستان داشت، در راه کودکی را دید که به مکتب میرفت. او از کودک پرسید: پسر جان چی میخوانی؟ کودک گفت: قرآن. نادر افشار گفت: از کجا میخوانی؟ از کجای قرآن؟ کودک گفت: انا فتحنا. نادر از پاسخ او بسیار خرسند شد و از شنیدن آیه فتح فال پیروزی زد. سپس یک سکه زر به پسر داد، اما پسر از گرفتن آن امتناع ورزید. نادر گفت: چرا نمیگیری؟ پسر گفت: مادرم مرا میزند، میگوید تو این پول را دزدیده ای. نادر گفت: به او بگو نادر داده است. پسر گفت: مادرم باور نمی کند، میگوید نادر مرد سخاوتمند است، او اگر به تو پول میداد یک سکه نمیداد، زیاد میداد. حرف او بر دل نادر نشست، یک مشت پول زر در دامن او ریخت. از قضا چنان مشهور تاریخ است، در آن سفر بر حریف خیش محمد شاه گرگانی پیروز شد. تشکر از خواهر ما منیژه دورانی،
بسیار داستان زیبا بود. واقعا مقبول بود و سخن طفل بسیار جالب بود.
بله.
که مادرم میگه که تو پادشاه هستی، نه پادشاه یک سکر برای کس
نمیتن. دقیقاً میگه که
خود طفل همشیار بود.
بله. تشکر از تمام دوستا که تا این لحظه با ما بودن و شنیدن.
بله، باز هم آهنگ مقبول را انتخاب کردیم دوست عزیز، با هم مشنویم.